أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اگر دلیل رادع و مانع ما ظهوری باشد و در مقابلش سیره عقلائیه مستحکمه راسخه داشته باشیم، می تواند این سیره عقلائیه به منزله قرینه متصلی بشود برای تصرف در ظهور دلیل رادع و مانع ما، و در نتیجه این دلیل رادع و مانع دیگه شامل مورد سیره عقلائیه نشه. خب این نتیجه بود که از بحث قبلی بهش رسیدیم. در اینجا دو تا نکته اضافه میکنم. نکته اول این که ظهور مفهومی هم با ظهور منطقی به نظر ما فرقی نمیکنه. یعنی همانطور که سیره عقلا میتواند اگر راسخه و مستحکمه باشه، قرینه باشه برای تصرف در ظهور منطقی اطلاقی و عمومی، همان گونه میتواند قرینه باشد برای تصرف در ظهور مفهومی. این اگر دلیل رادع و مانع ما ظهور مفهومی داشته باشه در مقابل سیره عقلایی باشه، سیره عقلایی قرینه میشود برای تصرف در ظهور مفهومی. بعضی ها گفتن نه، ظهور مفهومی پایین تر از ظهور منطقی، لذا حتی اگر سیره عقلائی مستحکمه و راسخ هم نباشد میتواند قرینه باشد برای تصرف در ظهور مفهومی. پس فرق گذاشتن بین ظهور مفهومی و ظهور منطقی. در ظهور منطقی چه سیره عقلائی میتونه قرینه باشه؟ سیره عقلائی راسخه و مستحکمه. در ظهور مفهومی چه سیره میتواند قرینه باشد؟ سیره عقلائی خالی، مستحکم و راسخه باشه یا نباشه. ایشون میفرماین نه، به نظر ما فرقی بین ظهور مفهومی و منطقی نمیکنه. ما همون دوتا شرطی که قبلا گفتیم پاش هستیم. اگر سیره عقلائی مستحکمه و راسخه باشد میتواند تصرف در ظهور بکند، حالا چه ظهور منطقی باشه چه ظهور مفهومی باشه، و در این جهت ظهور مفهومی با منطقی فرقی نمی کند. این پس نکته اول. پس از ظهور المفهومی ثم لا یخفا عدم الفرق فی ما ذکرنا من انحصار موارد کون سیره به منزله القرینه المتصله المانعت عن انعقاد الظهور فی دلیل الرد فی الموردین المتقدمین بین الظهور المنطقی و المفهومی، فرقی نمی کنند در اون چیزی که ما گفتیم، که سیره می تواند قرینه متصله باشد و مانع از انعقاد ظهور بشود، بین ظهور منطقی و مفهومی فرقی نمی کند. پس فلا وجه حال دعو الفرق بینهما، پس وجهی برای فرقی که برخی گذاشتن. اون فرقی که برخی گذاشتن چیه؟ گفتن ان سیره الراسخه التي لا تكون شديده الرسوخ تمنع عن انعقاد الظهور المفهومي ما انها غير مانعه عن انعقاد الظهور المنطقي. گفتن سیره عقلائیه اگر راسخه نباشه میتواند مانع بشود از انعقاد ظهور مفهومی، در حالی که نمیتواند مانع بشود از انعقاد ظهور منطقی. چرا؟ من جهت کون ظهور المفهومی از اف عرفن من ظهور المنطقی، چون گفتن ظهور مفهومی ضعیفتر است از ظهور منطقی. ادا در ظهور مفهومی سیره راسخه لازم نداریم، غیر راسخه هم باشه قرینه نمی شود، ولی در ظهور منطقی باید سیره چی باشه؟ راسخه باشه. ایشون می فهمن نه، فرق بین ظهور مفهومی و منطقی در این جهت نمی کنه. و ذالک لأن الوجدان العرفی قاضن به عدم الفرق بین ظهور المفهومی و المنطقی فی ما ذکرنا، وجدان عرفی قضاوت میکند و حاکم است که فرقی نمیکند بین ظهور مفهومی و منطقی در این جهت. البته این بحث ما مبتنی بر اینه که بگیم ظهور مفهومی غیر از ظهور دلالت التزامی، و الا اگر ظهور مفهومی را همون ظهور دلالت التزامی قرار بدهد مندرج می شود تحت بحثی که الان میخوایم مطرح کنیم، بحث آینده، که بحث ظهور التزامی هستش. خب نکته دومی که میخواستیم مطرح کنیم ظهور التزامی هست. در ظهور دلالت التزامی، خب دلالت التزامی ما بیان به معنی الاخص داشتیم، بیان به معنی الاعم داشتیم، غیر بیان داشتیم. حالا اگر فرض بکنیم یک دلیلی به دلالت التزامی میخواهد مانع و رادع از سیره باشه، پس یک دلیلی به دلالت التزامی میخواد مانع و رادع از سیره باشه، آیا سیره باعث میشه که این دلالت التزامی برای اون دلیل شکل نگیره و اون دلالت التزامی دیگه شامل مورد سیره نشه؟ ایشون میفرماید در دلالت التزامی ما باید هر جایی رو با مورد خودش بسنجیم، لذا نمیتونیم یک حکم و قاعده کلی بیان بکنیم، لذا باید بریم دلالت التزامیش بیانه به معنی الاخصه، به معنی الاعمه یا غیر بیانه. بعد اون سیرهی که مقابل دلالت التزامی هم هستش، آیا سیره راسخ و مستحکمه هست، سیرهی که لسان نفی و انکاری هم داره، یا نه سیره اغلاییه معمولی و عادی هست؟ همه این جهات باید تنجیده بشه تا در مجموع ببینیم کدوم ظهور قوی تره. آیا ظهور دلالت التزامی قوی تر است یا قرینیت سیره اغلاییه ظهورش قوی تره؟ لذا هر موردی رو باید طبق ظهورات خودش ما اینجا بسنجیم و نمیتونیم قاعده کلیهی بیان بکنیم. پس ظهور التزامی و ظاهر ان تعثیر سیرت الاغلائیه المصادمه للمدلول الالتزامی دون المطابقی، آیا تأثیر میگذارد سیره اغلائیهی که مزاحم با دلالت التزامی هست در انعقاد ظهور التزامی؟ آیا سیره قرینه میشه که ظهور التزامی شکل نگیره یا قرینه نمیشه؟ ایشون میفهمد این مختلف میشود به اختلاف لزومی که حاکم است بین معنای مطابقی و مدلول التزامی. باید بریم دلالت التزامیش لازمش به چه معنایی، به طوری که یسهل انفکاک و بینهما عرفن یا عقلن یا عدمش. لزوم به معنی الاخص، التزامی عرفی، التزامی عقلیه. و همچنین از اون بر باید سیره هم ببینیم چه سیرهی در مقابل این ظهور التزامی وجود داره. اختلاف کیفیت سیره من کنها شدیدتر رسوخ فی اذهان الاغلا، سیره‌ای که راسخه هست یا سیره راسخه نیست. و همچنین سیره لسان نفی و انکاری هم داره، در این که مخالفت با سیره امر مستنکر و قبیحی نزد اغلا یا اینطور نیست. و همچنین مصادمتها این سیره که مخالف با ظهور التزامیه، ظهور التزامی باز خودش عموم اطلاقی یا عموم اطلاقی نیست. لذا اون کسی که نگاه میکند به ادله باید تمام اینا رو بسنجه تا بعد ببینه ظهور التزامیه قوی تره یا قرینیت سیره اغلاییه قوی تره. لذا باید نمیتونیم ما قاعده کلی بیان کنیم، باید کسی که نگاه میکنه به این ادله همه جوانب رو در نظر بگیره و ملاحظه بکنه این حالات را در هر موردی که مصادمه و مزاحمت میکند سیره با دلالت التزامی، تا این که مشخص بشود برای او که آیا ظهور التزامی شکل میگیرد یا شکل نمیگیرد، آیا ظهور التزامی مانند ظهور مطابقی شکل میگیرد یا منعقد نمیشود ظهور التزامی، با اینکه ظهور مطابقی شکل گرفته ولی ظهور التزامی منعقد نمیشود. چرا؟ چون مقابلش سیره وجود داره. یا نه، چون که سیره وجود داره نه ظهور مطابقی شکل میگیره نه ظهور التزامی. مثلا اذا لم یکن تفکیک بین المدلولین عرفن او عقلن بینن و کان سینه، میگه اگر دلالت التزامی و مطابقی اینا دلالتش مثلا با به هم دیگه چسبیده باشه، خب اگر ظهور مطابق شکل نگیره التزامی هم شکل نمیگیره. اما اگر ملازمه بین دلالت التزامی و دلالت مطابقی ملازمه به هم چسبیده نباشه که عرفن یا عقلا باشه، اینجا ممکنه بگیم دلالت مطابقی شکل میگیره ولی دلالت التزامی مثلا شکل نمیگیره. و اون سیره مقابلش هم بستگی داره که شدیدت و رسوخ باشه یا نباشه. پس اینا همه بستگی به موارد داره. و نکته آخرم که فهمن ظهور مستفاد از دلالت اقتضام همینطوریه، حکمش حکم ظهور منطقی و مفهومی در عدم انعقادهی در خصوص دو مورد متقدم. یعنی هر جا که سیره عقلایی مستحکمه و رائجه و راسخه باعث شد که ظهور مطابقی یا التزامی یا مفهومی شکل نگیره، باعث میشه که ظهور حاصل از دلالت اقتضا و تنبیه و اینا هم شکل نگیره. اینا فرقی دیگه با هم دیگه نمی کنه. خب این خلاصه شم بخونیم. خلاصه بحث چی شد؟ خلاصه بحث این شدش که سیره عقلایی اگر مستحکم و راسخه باشد میتواند قرینیت داشته باشد برای تصرف در ظهور دلیل راد و مانع، به طوری که دیگه دلیل راد و مانع براشون ظهوری شکل نگیرد در منع و رد از سیره. پس باید دلیل راده و مانع ما صریح باشه. اگر دلیل راده ما ظهوری باشه و سیره و قلای قرینیت برای تصرف در ظهور داشته باشد، دیگه این دلیل راده و مانع به درد رد و منع از سیره و قلای نخواهد خورد، بلکه سیره و قلای قرینه می شود برای تصرف در ظهور با همون شرایطی که بیان کردیم. پس خلاصه بحث از سیره معاصر این شد که سیره عقلایی که شدیدت و رسوخ باشه در اذهان عقلا مانع می شود از انعقاد ظهور در دلیل راده به نسبت به مورد سیره در خصوص همون دو موردی که قبلا ذکر کردیم با اون دو تا شرط. ولا فرق فی ذلک بین انواع ظهور، دیگه بین ظهورات گفتیم فرق نمی کنه، التزامی باشه، مطابقی باشه، مفهومی باشه. و ما عدم انعقاد ظهور ینتفی موضوع الحجیه، اگر ظهوری منعقد نشه به دلیل راد و مانع، پس دیگه دلیل راد و مانع ما حجت هم نیست و به تالی تنتفی الحجیه و رادیه، دیگه حجت هم نیست، دیگه راد و مانع هم نیست. و علیه فلا یکفی از ظهور العمومی و الاطلاقی للردع ان سیرت العقلائیت شدیدت الرسوخ فی اذهان العقلا، پس دیگه ظهور عمومی و اطلاقی کفایت نمی کند برای رد از سیره عقلائیه که مستحکمه هست و راسخه هست در اذهان عقلا. ولو لم یستن که خلاف حال دلاغ، گرچه سیره عقلائیه لسان نفیی هم نداشته باشه، ولی اگر راسخ و مستحکمه باشه ظهور اطلاقی و عمومی به درد رادعیتش نمیخوره. و همچنین کفایت نمی کند ظهور مطلقا ولو کان مختصن به مورد سیره لرد ان سیرت العقلائی از شدیدت رسوخ التي یکون خلافا مستنکرا لدى العقلا، اگر ظهور ما اطلاقی عمومی نباشه، ظهوری باشه که مختص به مورد سیره باشه، ولی سیره‌ای که در مقابل این ظهور هست سیره راسخه و مستحکمه هست که لسان نفی هم دارد، اینجا هم این ظهور فایده‌ای نداره. به عبارت دیگر اینطوری جمع‌بندی کردیم، هر جا سیره عقلایی قرینیت داشته باشد برای ظهور، برای دلیل راده و مانع ما دیگه ظهوری برای رد از سیره شکل نمی‌گیره، بلکه ظهور سیره مقدم می شود بر ظهور دلیل راده و مانع. در دلیل اطلاقی و عمومی که مطلقا گفتیم سیره راسخه قرینه هست برای دلیل اطلاقی و عمومی، اگرم دلیل راده ما ظهورش خاص باشه، به شرطی که سیره راسخه ما لسان نفی و انکاری هم داشته باشه، برای این دلیل راده و مانع دیگه ظهوری در رد و منع شکل نخواهد گرفت. خب تا اینجا پس بحث در رابطه با ظهور دلیل راده و مانع در رد و منع از سیره معاصره بود که مطالبش بیان شد. گفتیم سیره عقلایی میتواند قرینه باشد برای تصرف در ظهور دلیل راده و مانع، لذا دلیل راده و مانع ما باید صریح و قطعی باشه تا بتونه جلوی سیره عقلایی رو بگیره. بحث بعدی که مطرح میکنن سیره مستحدثه. آیا سیره مستحدثه هم میتونه تصرف در ظهورات ادله رادع و مانع بکنه یا نمیتونه تصرف بکنه؟ اینجا سه تا نظریه وجود داره که انشالله توفیق باشه فردا مطرح خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.